أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد قول دوم مبنی بر لزوم اتیان به اکثر گفته شد دلیلی که قائلین به این قول اقامه کرده اند مبتلا به اشکاله. اشکال اول علیکم السلام این بود که اساساً مورد محل بحث ما از موارد احتمال تکلیف منجز نیست. تفصیل این مسئله و این که چرا مورد از موارد احتمال تکلیف منجز نیست تا به حکم عقل مبنی بر وجوب دفع عقاب محتمل اتیان به اکثر واجب باشه بیان شد. اشکال دومی هم در این رابطه وجود داره که این اشکال رو هم عرض می‌کنیم و وارد در دلیل قول سوم می‌شیم. اشکال دوم اینه، بر فرض این مورد از موارد احتمال تکلیف منجز باشه، در موارد احتمال تکلیف منجز هم قاعده اشتغال جاری نمیشه. در اشکال اول گفتیم این مورد از اون موارد محسوب نمیشه، حالا میگیم بر فرض هم از موارد احتمال تکلیف منجز باشه، اما به چه دلیل در چنین فرضی باید قاعده اشتغال جاری بشه؟ اینجا هم مجرای فراعت، چون اساساً فرقی بین شک در ثبوت اصل تکلیف و شک در تکلیف منجز واصل نیست. اگر انسان شک کنه آیا تکلیفی بر او ثابته یا نه، اینجا مجرای براءت. اگر شک در تکلیف منجز واصل هم بکنه اینم مجرای براءت. چرا؟ چون تکلیف تا منجز نشه بر عهده مکلف ثابت نمیشه. تکلیف غیر منجز از دید عقل لزوم امتثال نداره. درست تکلیف ثابت میشه فعلیت پیدا میکنه، اما کی از دید عقل لزوم امتثال داره؟ وقتی منجز شده باشه، یعنی تکلیف به انسان واصل شده باشه. تکلیف تا واصل نشه منجز نیست، لذا لازم الامتثال هم نیست. همون دیگه میخوام بگیم این درست نیست. میخوام بگیم این که گفته میشود احتمال تکلیف منجز منجز است، خود این محل بحثه و محل سؤاله. علم به تکلیف منجز منجز است، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی. یا اون چه که جانشین علمه، مثل این که اماره‌ای قائم بشه، اونم در حکم علم. هرچه که به عنوان یک اماره معتبره شناخته بشه، لیکن اگر تکلیف منجز نشده باشه، در واقع ما در اصل ثبوت تکلیف شک داریم. لذا فرقی بین شک در ثبوت تکلیف و شک در تکلیف منجز واصل نیست. پس در اینجا حتی اگر ما نحن فی از موارد احتمال تکلیف منجز باشه، باز هم مجرای براءت نقائد داشته باشه. جاهل مقصر بوده، درسته؟ نه، جاهلی تکلیف تا واصل نشه اونجا وصول به او پیدا نکرده، ولی منشأ عدم وصول خودش بوده، خودش نرفته. با اینکه احتمال تکلیف میداده نرفته. حالا الان گذشته و شک داره، بالاخره این عملش، اون عملی که نرفته دنبالش تعلم نکرده و باطل بوده، این چقدره؟ خب تا زمانی که وصول به او پیدا نکرده، اینجا منجز نشده برای او، بلو منشأش خودش باشه. بله، ببینید اصلا عقل چه زمانی حکم به لزوم امتثال میکنه؟ وقتی اصل تکلیف ثابت بشه. خب این هنوز علم به ثبوت تکلیف نداره، صرفا یه احتمال میده. درسته مقصره، منشأ عدم علم او خودشه، اما تا ثابت بشه از دید عقل لزوم امتثال نداره. بله خب ببینید، در مورد فسقه عرض کردیم اختلافه. بعضیا در مورد فسقه را قبول کردن. نه آها، ببینید در مورد فسقه میگن اونجا وقتی به نحو تدریجی تکلیف بر او ثابت میشود، یه بحث سقوط، بحث از سقوط تکلیفه. اونجا احتمال تکلیف منجز نیست. یعنی اصل تکلیف برای ثابته، شک در سقوط تکلیف داره، باید علیه السلام باید چیکار کنه؟ اتیان به اکثر بکنه. دقیق فرمودید. بعضیا میگن نه، در همون مسئله فسقه میگن اونجام اتیان به اکثر لازم نیست، اون مقداری که تکلیف به نحو قطعی بر او ثابته اقله، اتیان به اقل کافیه، دیگه لازم نیست اتیان به اکثر بکنه. اون اختلاف درش، ولی اگر هم کسی اونجا قائل به عرض به حضور شما اشتغال بشه، از این بابه که دیگه اونجا سخن از احتمال تکلیف نیست، سخن از تنجد تکلیفی که حالا شک در سقوطش میکنه. اما دلیل قول سوم، خوب بنات بفرمایید، عرض کردیم مشهور یه راه وسطی بین قول اول و قول دوم اختیار کردن، میگن کسی که شک در مقدار عبادت فوت شده دارد، یعنی کسی که مدتی بدون تقلید عمل کرده از زمان بلوغ تا به حال و یقین دارد بعضی از عبادات او مخالف با واقع یا فتوای مجتهد، خب این باید اعمال سابقه فاسده را قضا کنه. اما این که چه مقدار قضا کنه، میگن به اندازه ای که ظن به فراق ذمه پیدا کنه، نه براءت نسبت به زائد را قائلن مثل قول اول، و نه یقین به فراق ذمه را قائلن مثل قول دوم. حالا خوب عنایت کنید، من همیشه عرض میکنم به دوستان که در هر مسئله‌ای که مستند و دلیل یه فتوایی رو ما بررسی میکنیم، شما از دو حیث باید به اون مطلب نگاه کنید. یکی این که خصوص اون فتوا مستندش چیه، و یکی این که روش استناد فتوا را یاد عمده اینه، یاد بگیرید که چگونه فتوا مستند به ادله میشه و مجتهدین چگونه با استدلال فتوا میدن. اینجا گفته شده نهایت وجه و مستندی که میشه برای قول مشهور ذکر کرد اینه که ما دو چیز را با هم ملاحظه میکنیم تا به این نتیجه برسیم. یک این که حالا من توضیحشو خواهم داد، اجمالشو عرض میکنم، یکی این که قاعده در دوران بین اقل و اکثر چیه؟ براءت. در دوران بین اقل و اکثر استقلالی قاعده براءت، ولی چون در این موارد عموماً مخالفت با واقع پیش میاد، ما ناچاریم تن به اشتغال بدیم. این از یک طرف. از طرف دیگر رعایت قاعده اشتغال در همه موارد تکلیف مستلزم عسر و حرجه. لذا اون مقداری از تکالیف اتیان میکنی تا ظن به فراغ ذمه پیدا بشه، لازم نیست یقین به فراغ ذمه پیدا بشه. این خلاصه ادعای مشهور. و این مستند به حکم عقلم هست. میگن در جایی که امتثال یقینی ممکن نیست میتوان به مرتبه پایین تری از امتثال، یعنی امتثال ظنی، اکتفا کرد. پس اون فتوا و نظر هیچ نقطه‌ایش مخالف قاعده نیست. حالا خوب دقت کنید.
در مورد توجه
مثلا معنی شده، حالا عرض درسته، فرمای شما درسته. حالا داریم عرض میکنیم. ببینید. بله. نه، ما اینجا کاری به مقام ثبوتش نداریم. اینجا میخوایم ببینیم آیا قضای نماز او چه مقداره، چه مقدار واجب قضا کنه نمازشو. ببینید، به طور کلی در دوران بین اقل و اکثر همطور که عرض کردیم قاعده براعت. مثال دین همیشه مثال خوبیست. در اقل و اکثر استقلالی اگر انسان نسبت به زائد شک داشته باشه براعت جاری میکنه. لکن جریان اصل براعت در این موارد کثیراً مستلزم وقوع در مخالفت تکلیف واقعی است. مشهور چون دیده اند جریان براعت در موارد احتمال تکلیف نتیجه اش آن است که در مخالفت تکلیف واقعی قرار بگیرند، لذا ملتزم به قاعده اشتغال شدن. چند تا مثال و مورد و نظیر در این رابطه ذکر شده و تصریح کردن. مثلا در مورد وجوب حج، اگر کسی شک در استطاعت کنه که در نتیجه شک در وجوب حج داشته باشه، خب اینجا به حسب قاعده باید براعت جاری بشه، اما ملتزم به اشتغال شده. یا در مورد وجوب خمس که آیا اساساً سود و ربح در معامله بوده یا نبوده، یا زیادتی بر مؤونه برای او حاصل شده یا نه، یعنی مثلا از خرج سالش اضافه آورده یا نبرده، یا مثلا آیا مالش به حد نصاب رسیده یا نرسیده تا زکات برش واجب میشه. خب در این موارد با اون که به حسب قاعده باید براءت جاری بشه، اما از اونجا که این براءت مستلزم علم به مخالفت با تکلیف واقعی است و به این جهت که موجب فوت تکالیف واقعیه از بسیاری از مکلفین می شود، لذا ملتزم به اشتغال شدن. ما حالا اصل موضوع رو میخوایم بگیم، نه در این که انگو حضور شما آیا مثلا استطاعت حاصل شده یا نه، درست موضوعه، یه موضوع خارجیست، ولی بالاخره از این جهت فرقی بین این که آیا به حدی رسیده که تکلیف حج واجب بشه یا نه، فرقی از این جهت نمی کنه. بله، ولی از این جهت فرقی در بحث ما نداره. ببینی حالا چرا اگر براءت در این موارد جاری بشه مستلزم علم به مخالفت با تکالیف واقعیه میشه؟ حالا چه اشکال داره؟ اینجا در مسئله استطاعت کسی بگه من مستطیع نیستم، وجوب حج را از خود دفع کن با براءت. شک داره خمس به گردنش هست یا نه، چون شک داره که مالش سود کرده یا نه، شک که در وجوب خمس مجرای براءت، شک که در اصل ثبوت تکلیف، شک که در وجوب زکات مجرای اصل براءت، گرچه این مسبب از شک که در سببه و اون یه موضوع خارجی است، ولی شک در اصل حکم شرعیه. خب حالا اگر اینجا براءت جاری بشه، چرا مستلزم علم به مخالفت با تکالیف واقعی است؟ چرا اگر کسی بگه حج بر من واجب نیست، این سر از علم به مخالفت با تکالیف واقعیه در میاره؟ ببینید علت اینه، اگه بخواد حج، خمس، زکات و امثال اونها رو امتثال کنه، باید فحص کنه، باید جستجو کند که آیا مستطیع شده یا نه، مالش به حد نصاب رسیده یا نه، آیا ربح کرده از این مال یا نه، و این بدون فحص ممکن نیست. خب اگر بدون فحص کسی براءت جاری کنه، اگر این یه قاعده و رسم بشه که مردم بدون فحص از استطاعتشون، از نصاب مالشون، از سود و زیانشون با براءت وجوب حج، وجوب زکات، وجوب خمس را نفی کنن، نتیجه چی میشه؟ خیلی موارد اتفاق میفته که مخالفت با تکلیف واقعی بشه. پس برای این که علم به مخالفت با تکالیف واقعی پیش نیاد، اینجا با این که به حسب قاعده باید براءت جاری بشه، اما ملتزم به اشتغال شدن. اینجا گفتن باید فحص کنی تا یقین کنی مثلا مستحی نیست. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. فراغ یقینی یا به فحص حاصل میشه یا به امتثال. خب این بحث کلی است. حالا در ما نحن فیه هم مطلب از همین قراره. توجه کنید ما داریم هنوز قول مشهور رو تقریر میکنیم. از این نکته و از این مطلب در ما نحن فیه استفاده شده. چی چی؟ بله بله بله، فحص همینه دیگه. یعنی وقتی فحص بکنه، وقتی فحص میکنه میبینه، نه وقتی فحص میکنه بحث دلیل نیست، این میخواد ببینه مستفی هست یا نیست. تنها کسی هم که میتونه فحص بکنه خودشه، چون این یکی از احوال شخصیه اوست. استطاعت رسیدن به حد نصاب و امثال اون فقط با فحص خودش پیدا میشه. خب ببینید در ما نحن فیه هم که امر دائره بین اقل و اکثر. این شخص نمیداند 6 ماه نماز او از نمازهای باطله و فاسده است یا 1 سال. امر فائت دائر است بین اقل و اکثر. خب اینجا اگر نسبت به زائد بر قدر متیقن، نسبت به زائد بر 6 ماه براءت جاری بشه، مستلزم آن است که بسیاری از کسانی که مکلف به قضا هستند وجوب قضا از اونها فوت بشه، لذا ملتزم به اشتغال شدن. گفتن باید اینقدر بخوانم تا حالا زن به فراغ پیدا کنم. حالا سوال اینه، خب اگر مشهور میگن اینجا براءت بره کنار به خاطر خوف وقوع کثیری از مردم در مخالفت با تکلیف و ملتزم به اشتغال شدن، خب چرا از این طرف قائل به اتیان به زائد و اکثر نمیشن؟ چرا نمیگویند اونقدر اتیان کنه تا یقین به فراغ پیدا کنه؟ چرا یقین رو میذارن کنار، زن رو به وسط میارن، به میان پای زن رو میارن وسط، میگن اینقدر اتیان کنه که زن به فراغ زنده پیدا کنه؟ میگن اگر قرار باشه اتیان به مقداری باشد که یقین به فراغ حاصل بشه، یعنی بگن آقا همه 1 سال رو باید بخونیم، اکثر رو باید اتیان کنیم، این مستلزم عسر و فرج. پس در واقع مشهور با ملاحظه این دو جهت چی؟ حالا اینو عرض میکنیم، یا ما میفهم داریم نقل حرف اونا رو میکنیم. بله همطور که ایشون هم فرمودن، اگه ملاک را حرج شخصی بدانیم برای چی نفی بشه؟ حالا عرض میکنیم این یه اشکالیست که ایشون هم آقای طباطبایی هم اشاره کردن به یه بیان، منم عرض میکنم. ببینید پس به طور کلی مشهور برای اینکه واجب از کسانی که تکلیف متوجه اونهاست فوت نشه براءت رو جاری نکردن و ملتزم به اشتغال شد، و برای اینکه عسر و حرج پیش نیاد گفتن اتیان به مقداری که ظن به فراق حاصل بشه کافی است. خیر الامور اوسطها، این وسط بین قول اول و قول دوم. زمینه قاعده اشتغال با قاعده نفی حرج، این دوتا نتیجهش میشه همین قول سوم. خب آیا این دلیل صحیحه یا نه؟ اینجا به نظر میرسه این دلیل محل اشکاله، اشکالاتی بیان شده. چون حالا من اینجا دو اشکال رو که مرحوم آقای خویی هم این اشکال رو ذکر کردن و به نظر میرسه اشکال واردی باشه ذکر میکنم. ببینید اولا این که مستدل میگوید جریان براءت در این موارد مستلزم علم به وقوع مخالف به وقوع در مخالفت واقع است، منظور علم چه کسی است؟ میگه اگه ما براءت جاری کنیم این موجب یقین به وقوع در مخالفت خواهد شد. خب سوال اینه چه کسی یقین پیدا میکنه؟ چه کسی علم پیدا میکنه؟ آیا علم مقلد مورد نظره یا علم مجتهد که فتوا به اجرای براءت بده؟ اگر منظور علم مقلد عامی باشه به این معنا که مثلا اگر عامی شک در استطاعت کنه و سپس براءت جاری کنه، این موجب علم به مخالفت با واقع خواهد شد. این قطعا باطله. اگه کسی شک کنه استطاعت داره یا نه، اگه شک کنه حج برش واجبه یا نه، با براءت اون وجوب را از خودش دور بکنه. این کجا علم به مخالفت پیدا میکنه؟ کجا یقین داره با تکلیف واقعی مخالفت کرده؟
یعنی
چه بودی؟ موجب علم به مخالفت در کثیری از موارد. خیلی خوب، این در خیلی خوب در بسیار، ما در همون بسیار میگیم، اصلا ما نمیگیم همه. چرا؟ علم احتمال مخالفته، پس علم به مخالفت نیست. آره؟ احسن. اگر عامی ملاک مقلده، مقلد وقتی شک در استطاعت کنه و با براءت وجوب حج رو نفی کنه، آیا واقعا علم به مخالفت با واقع و تکلیف واقعی پیدا میکنه؟ نهایت چیزی که هست اینه که او احتمال مخالفت میده، احتمال میده حج برش واجبه، با براءت این حج رو از خودش نفی کرده، ولی یقین نداره که. پس این که ایشون میگه علم، اگر منظور علم به وقوع در مخالفت با واقع از نایه مکلف باشه، این قطعا باشه. چه علم اجباری
میشه؟ من بحث نکردم.
باشه،
یه مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد شد چون این موارد میتونم اشتر اونو کلی دارم میگم چون این جوزار
شد. پس شما دارید علم مجتهد رو میگی دیگه. ما به حسب خود مقلد اول گفتیم، به حسب خود مقلد او علم به مخالفت پیدا میکنه؟
نه.
ممکنه بگید منظور علم مفتی، یعنی مجتهد میبینه اگر قائل به براءت بشه، بگه ایها الناس هر جا شک کردید حج بر شما واجبه یا نه، خمس واجبه یا نه، زکات واجبه یا نه، براءت جاری کنید. این فتوای او به براءت موجب علم مجتهد به مخالفت کثیری از مقلدین با تکلیف واقعی خواهد شد. بله. و مستلزم فوت بعضی، فوت کثیری از تکالیف واقعی از اونها میشه. خب باشه، مسئله این است که در فرض چنین باشه، مجتهد علم پیدا کنه به وقوع کثیری از مقلدین در مخالفت با واقع، اون اثری برش مترتب نمیشه، چون مجتهد میگه وظیفه عامی و مقلد اینه. خود مقلدم که علم به مخالفت براش حاصل نمیشه، لذا اون میتونه تمسک به براءت کنه، چون ملاک در جواز رجوع به اصل عملی چیه؟ شک در تکلیف، یا اصلا شک در خود مکلف. برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه، از این تعجب در بیاید، از این قیافه‌های متعجب دور بشیم، بالاترش رو ادعا می‌کنیم، گفت به مرگ می‌گیریم که به تب راضی بشیم. در مواردی هم که مجتهد علم تفصیلی به وقوع مقلد در مخالفت واقع داشته باشه و بداند که با تجویز او مقلد به مخالفت در واقع و در مخالفت واقع میفته، بازم اثری مترتب نیست. مثلا اگر فرض کنید مجتهد نمیداند، ببخشید مقلد و عامی نمیدونه لباسش نجسه یا نه، نمیدونه مدیون هست یا نیست، ولو مجتهد بدانه که او مدیونه، ولو مجتهد یقینا بدانه لباس او نجس، وقتی از حکم مسئله سوال میکنه اون میتونه بگه براءت. در جایی که شک داری در نجاست لباس، اصل طهارت جاری کن. شک داری مدیونی یا نه، اصل براءت جاری کن. تا این که علم داره اون مقلد لباسش نجسه، وظیفش نیست به او بگه. پس ببینید به طور کلی علم به مخالفت در واقع، علم به وقوع در علم به وقوع در مخالفت واقع چه از ناحیه مقلد باشه چه از ناحیه مجتهد، هیچ وجهی برای التزام به اشتغال ایجاد نمی‌کنه. پس به چه مناسبت مشهور ملتزم به اشتغال بشن؟ فقط به خاطر اینکه علم به وقوع در مخالفت دارن. گفتیم این علم چه در مجتهد باشه چه در مقلد مستلزم التزام به اشتغال نیست. اگر در مجتهد هم باشن گفتیم. خب این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا سلمنا، این یکی دو دقیقه هم عرض کنم و این تمام میشه. سلمنا که کار مشهور درست باشه، یعنی در این موارد التزام به اشتغال صحیح باشه. ولی سوال اینه چرا اکتفاء به زن بشه؟ چرا اگر ما ملتزم به اشتغال شدیم چرا دیگه درست و حسابی یقین به فراق را ملاک قرار ندیم؟ چرا بریم سراغ زن به فراق؟ خب در دلیل گفته شد به خاطر جلوگیری از عسر و حرج، ما یقین به اشتغال رو کنار میگذاریم و میگیم زن به فراق کفایت میکنه. خب مسئله این است که ملاک در این موارد عسر و حرج شخصی است نه نوعی. و اگر ملاک عسر و حرج شخصی باشه، همطور که اشاره هم کردن، ممکنه یک کسی براش اتیان به اکثر حرجی نباشه، اصلا عادت داره، دوست داره، هیچ لطمه ای هم به کارش ایجاد نمی کنه. یک سال اگر هم دائره بین یک سال یا دو سال، دو سال وای میسه نماز میخونه، هیچ حرجی هم براش نیست. یا نه اصلا ممکنه مورد در دوران بین اقل و اکثر باشد که اکثر خودش یه مورد خیلی زیادی نیست. مثلا امر دائر بین یک هفته نماز یا دو هفته نماز. حالا اینجا اگر اتیان به اکثر بشه اصلا مستلزم عسر و حرج نخواهد. پس به طور کلی با وجود این که عسر و حرج شخصی ملاکه، دیگه نمیتونیم بگیم اتیان به اکثر تا ظن به فراق، باید بگیم تا یقین به فراق. ظن به فراق وجهی نداره. وقتی یقین به فراق ممکنه، وقتی امتثال یقینی ممکنه، دیگه نوبت به امتثال ظنی نمیرسه. و باز بالاتر، اگر اتیان به اکثر هم حرجی باشه، برفرض حرجی باشه، خب سقف اتیان به اکثر شروع حرجه، نه ظن به فراق. یعنی تا جایی باید اکثر را اتیان کند که چی؟ حرج براش نباشه. دیگه ملاک نباید ظن به فراق باشه، ملاک اینه، ظن به فراق دیگه بدی نداره. این اشکالیست که اونجا وجود داره. از تنقی جلد یک صفحه 284 و 285 این اشکالات، این اشکالات رو مرحوم آقای خویی بیان کردن، به نظر میرسه اشکالات واردی هست. حالا یه جمع‌بندی و نتیجه این بحث هست که اینو فردا انشالله عرض میکنیم.